اسلام به وجود شما افتخار می کنیم.
زمین می دهیم، زمان می گیریم. احتمالاً بارها و بارها آنان که دوران جنگ را به یاد دارند این حرف را از زبان بنی صدر شنیدند. استراتژی بسیار هوشمندانه در عمل، اما گویی بنی صدر بیشتر در پی زمین دادن بود تا زمان گرفتن. رژیم بعث هم بدش نمی آمد که هرچه راحت تر و با تلفات کمتر بتواند وارد شهرهای ایران شود. مردم برای دفاع از خاک کشور از شهرهای مختلف راهی جبهه ها می شدند. رزمندگان به اندازه کافی زمین داده بودند و زمان گرفته بودند. حالا دیگر نوبت عمل بود. بنی صدر با بیان این استراتژی نظامی میخواست دشمن را وارد خاک کشور کند و سپس آنها را محاصره کند. این حرفها در تئوری جوابگو بود، اما در مرحله عمل خبری از محاصره دشمن نبود.
و این سوال شما واقع می شود در جنگ.
بنی صدر اصرار داشت که نیروهای مردمی و سپاه نباید در کارهای تخصصی جنگ دخالت کنند. در همان اوان چهار عملیات که برای بازپسگیری برخی نقاط اشغالی کشور توسط بنی صدر انجام شد ناکام ماند. بنی صدر باز هم انگشت اتهام را به طرف نیروهای مقاوم مردمی، سپاه و رجایی و باهنر گرفته بود. صدام که متوجه شکاف میان بنی صدر و مردم و سپاه شده بود، نسبت به تسخیر هرچه زودتر ایران امیدوارتر بود و این بود که حملات خود را پیگیر و مدام انجام میداد. مقاومت مردم، سپاه و ارتش و مخصوصا عملیات جنگنده های ارتش این بار شوکی به صدام وارد کرد. شاید وقت آن بود که صدام بداند ارتش به امام و نظام وفادار است.
با یک تهاجم بسیار وسیعی سعی کردند که انقلاب اسلامی ایران رو این بار به قول خودشان نفس آخر این انقلاب رو به پایان برسانند. ولی خوشبختانه با تلاش و فداکاری های مردم و پاسداران و برادران ارتش و از جان گذشتگانی که به خاطر انقلاب قدم پیش گذاشته بودند، برای اولین بار این تهاجم وسیع در سطح منطقه با یک مقاومت بسیار شکست ناپذیر روبرو شد و مردم تونستن مقاومت بکنن. مسئله مهمی که هست موضوع اینه که آمریکا و اسرائیل و سایر ابرقدرت‌ها هیچ گونه کمک تسلیحاتی به ما نمی‌کنند. بنابراین اینجا در حقیقت این جبهه‌های نبرد، جبهه نبرد ایمان هست با سلاح‌های بسیار وسیع و سلاحی که از آمریکا و از شوروی به کشور عراق سرازیر شده.
پنج شنبه و جمعه سوم و چهارم مهر 59 است. نیروی هوایی آماده است. پنجاه و نه بمب افکن نیروی هوایی مواضع نظامی عراقی ها را بمباران کردند و 41 فروند از میکای عراقی توسط پدافند هوایی ایران سرنگون شدند.
یکم شهریور ماه دشمن به پایگاه های نیرو هوایی و بعضی از مناطق نظامی حمله کردن. من در اون زمان واقعا خیلی ناراحت شدم، اون شب اصلا نتونستم بخوابم. روز بعد با توجه به فرامینی که از بالا صادر شد به مناطق از پیش تعیین شده حمله کردیم و تونستیم به دشمن نشون بدیم که آنطوری که ایشون فکر میکرد نبود. دشمن فکر میکرد که با توجه به وضع انقلابی کشور ما، مملکت ما در حال رکود هست و احتمالاً نیروهای نظامی ما در حال آماده باش نیست.
چاره‌ای برای نیروی هوایی عراق نمانده بود. میبایست پایگاه‌هایشان را جابجا می‌کردند تا از آتش جنگنده‌های ایرانی مصون بمانند. فرودگاه الولید نزدیک به اردن مکان امن و مناسبی برای آنها بود. فاصله آنقدر زیاد بود که هرگز نمی‌شد جنگنده های ایرانی به آنجا برسند. آنقدری فاصله بود که میان راه سوخت جنگنده ها تمام شود. اما این کار میبایست انجام می‌شد. فقط یک راه مانده بود و آن هم سوختگیری جنگنده ها در هوا.
ساعت 8 صبح آغاز عملیات.
سوختگیری با موفقیت انجام شد و خلبانان توانستند اهداف مورد نظر را بمباران کنند.
ماموریت های ما مرتب از ابتدای درگیری با عراق تا به حال مرتب انجام شده. من خودم شخصا هر روز ماموریتی که به واگذار می شده انجام می دادم و انجام دادم و همیشه آماده خواهم بود برای انجام ماموریت ها.
تا زمانی که این خلبانات تو این پایگاه با این روحی که من میبینم هستن، این امید برای ما هست و در نهایت همچنان که دوست من گفت برد با ماست، همچنان که حق همیشه چیه پیروزه.
دستاوردهای این عملیات آنقدر بود که امام را به تحسین واداشت و ایشان فرمودند
مجاهدات شما برادران نیروی هوایی که اول نیروی بود که به اسلام پیوست و اول نیروی بود که به اسلام رو آورد قرآن و به طاغوت پشت کرد، این تعهد و این فداکاری که در اون وقت ارزش فراوان داشت از یاد ملت، از یاد همه مستضعفان محو ان شاء الله نخواهد شد. و شما در پیشگاه خدای تبارک و تعالی آبرومندید و ارزشمندید که در وقت مشکل این صد را شکستید و در دنباله شما سایر نیروها هم متصل شدند به ملت و الحمدلله پیروزی حاصل شد.
موفقیت‌های نیروی هوایی موجبات روحیه مضاعف برای سایر نیروها را فراهم آورد و این بار نیروهای دریایی در خلیج فارس بودند که راه‌های نفوذ آبی را بستند و نیروهای آبی عراق را به عقب راندند. نمایش قدرتمند ایران در آب‌های خلیج فارس سبب نگرانی کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس شده بود. بهمن 59 بود که صدام در پی راهی برای خاتمه جنگ برآمد. هیئت میانجی صلح که متشکل از هیئتی از کنفرانس کشورهای اسلامی و هیئتی از جنبش کشورهای غیر متحد بود، بارها و بارها به تهران و بغداد آمدند و رفتند تا مقدمات آتش بس را فراهم سازند. صدام که اکنون ورق را برگشته می دید، بدش هم نمی آمد که جنگ به نوعی پایان یابد.
دفاع معناش این نیست که تا اون گفت که یالا دست بده من با هم صلح بکنیم ما رها کنیم. این حرف غلطی است. مایی که می دونیم ماهیت یک حیوان درنده چی است، ما به واسطه این که اون میگه که بیاد صلح کنیم، بیام صلح کنیم، چجوری با چی تو صلح کنیم، با کی صلح کنیم؟ ملت عراق صلح کنن ما صلح میکنیم.
آقای هاشمی رفسنجانی هم میگوید رئیس جمهور پاکستان، رئیس جمهور بنگلادش، عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین و حبیب شتی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی را هفته مهر ماه 59 پذیرفتیم برای اینکه در دنیا بگوییم جنگ افروز نیستیم. حرف ما این است که دادگاهی تشکیل شود و به متجاوز رسیدگی کند.
در نهم اسفند ماه 59 هیئتی از کنفرانس اسلامی مرکب از ضیاءالرحمن، ضیاءالحق، آقا شاهی، حبیب شتی، یاسر عرفات، احمد سکوتوره، مصطفی نیاز و بلند اولسو وارد تهران شد. در این دیدار سه شرط اصلی ایران که همانا خروج متجاوز، تشخیص و تنبیه متجاوز و اجرای قرارداد الجزایر بود عنوان گردید.
امام خمینی در دیدار با این هیئت فرمودند کدام یک از کشورهای اسلامی بررسی کردند که طاغی و یاغی کیست؟ با آن کسی که هجوم کرده است کیست؟ امام برای پذیرش صلح متجاوز اعلام شدن صدام را لازم می دانند. حبیب شتی از آن می کند که سران عرب حاضر نشدند صدام را متجاوز بنامند.
شما و اشخاصی که در کنفرانس طائف بودند 80 دقیقه به حرفهای صدام گوش کردید که در این 80 دقیقه یک دقیقه مطابق رضای خدا حرف نزد. اگر چنانچه اسم از اسلام برد، اسلامی بود که از اروپا و از امریکا برای او هدیه آوردند، نه اسلامی که از مدینه و حجاز برای او آمده است و برای همه. شما 80 دقیقه گوش کردید به عراجیفی که او در این حال که در کشور ما واقع شده است و لشکر او در کشور ما مشغول آدم کشی است، خودش میگد که ایران متجاوز است و شما سوال نکردید از او که تجاوز ایران کجاست. آیا الان ما در مملکت عراق داریم جنگ میکنیم یا در مملکت ایران داریم جنگ میکنیم؟
نماینده دبیر کل سازمان ملل هم به ایران و عراق میآید، اما پالمه هم نتوانست آتشی را که صدام افروخته بود خاموش کند. در این میان رژیم بعث همچنان بر شهرهای ایران میتاخت و خرابی به بار می آورد. هر جا که خانه ای سالم مانده بود می باید خشتهایش از هم جدا می شد. اگر از اصابت راکت و خمپاره و بمباران مسموم مانده بود، حالا در گیر و دار درگیری های زمینی شیشه هایش پایین می آمد. امام خمینی یکی از شرایط صلح را جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده به ایران در جنگ می دانست.
بعد از آنی که نیروهای عراقی خارج شدند و به اون طرف مرزهای قبل از تجاوزشون رفتند، بعد ما مذاکراتی رو ممکنه که داشته باشیم که از جمله اون مذاکرات تعیین متجاوز و شروع کننده جنگ که این قابل بررسی و گفتگوست. هیئت‌های بین المللی، کنفرانس اسلامی میخوان کمیسیون‌هایی تشکیل بدن، هیچ مانعی نداره و رسیدگی کنن متجاوز رو بشناسند.
بنی صدر زمین را به ارتش بعث داده بود، اما در برداشتن قدم دوم سستی به خرج می‌داد. او زمان را به دست آورده بود، اما تنها در کار نیروهای مقاومت مردمی و سپاه خلل ایجاد کرده بود. طی دو نامه در آبان و دی ماه به حضرت امام خواستار پذیرش صلح می شود. بنی صدر ناامیدانه اعلام می دارد که هرگز موفق نخواهیم شد و جنگ در شرایط کنونی دردی را دوا نمی کند. بنی صدر که از اسفند 58 فرمانده کل قوا شده بود، اکنون از تشکیل شورای عالی دفاع خودداری می کرد. امام در 20 مهر 59 وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را متذکر می شود. کلیه امور مربوط به جنگ در تحت نظر شورای عالی دفاع باید اداره شود و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند و در غیاب آقای خامنه‌ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها رئیس مجلس شورای اسلامی است، باید در شورا شرکت نمایند. و بدین ترتیب بود که پیام صریح و قاطع حضرت امام موجبات تشکیل نخستین جلسه شورای عالی دفاع را در 22 مهر 59 به وجود آورد.
رئیس جمهور وقت که نماینده امام در فرماندهی کل قوا هم بود، خیلی دوست نمی داشت که یک نهادی به نام شورای عالی دفاع که متشکل از عده‌ای از جمله دو نماینده امام هم هست در کار ارتش دخالت کنه. لذا بود که تشکیل نمیداد این شورا رو. هرچی هم ما اصرار میکردیم به جایی نمیرسید. یه روز بدون اطلاع قبلی اطلاعیه امام رو در مورد شورای عالی دفاع از رادیو شنیدیم که امام خطاب کرده بودن به شورای عالی دفاع و مسئولیت داده بودن به شورا که تمام امور مربوط به جنگ رو و امور مناطق جنگی رو در اختیار بگیره و حتی سیاست خارجی رو در دوران جنگ در اختیار بگیره و با یک اختیارات وسیعی به امور جنگ برسه. این ناشی از این میشد که امام احساس میکردن که بایستی یک نظارت و اشراف بیشتری به کار جنگ و به کار هماهنگی نیروهای رزمنده انجام بگیره. لذا بود که تنها مرجعی که میتونست این نظارت همه جانبه رو انجام بده شورای عالی دفاع بود و امام این مسئولیت رو دادن. باز مجدداً بنده و مرحوم دکتر رو به عنوان نمایندگان خودشون تأکید کردن، در همون فرمان اسم آوردن و به علاوه گفتن که از مجلس شورای اسلامی هم بایستی دو نفر نماینده باشن و رئیس مجلس هم بایستی باشه.
با این وجود بنی صدر همچنان از دادن اسلحه به سپاه و نیروهای مردمی خودداری می کند و در این باره توضیحاتی را هم مطرح می کند. عده‌ای همینطور راه افتاده اند و می گویند سلاح بدهید به نیروهای مردمی. مگر می شود؟ جنگ علم و تخصص می خواهد. دست بنی صدر تقریبا برای مردم و سپاهیان رو شده بود، اما به هر حال هرچه بود او فرمانده کل قوا بود و این حرف ها تأثیری نامطلوب بر روحیه حاضران در جبهه ها می گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به تمام شهدای جمهوری اسلامی ایران. اسم من محمد رضا یوسف علی، یکی از نیروهای مردمی هستم که تحت نظر سپاه نزدیک 7 ماه خورده ایه در خرمشهر الان داریم کار میکنیم. از کارهایی که بچه های خرمشهر انجام دادم من میتونم یه چند تا چیز بگم که واقعا حماسه آفریدن. یعنی هر کسی که به هر نحوی اینجا آمده به طور کلی کارهای زیادی را انجام داده. نیروهای مردمی خرمشهر دست به اقدامات خیلی جالبی زدن. یعنی در هر گروهی که مثلا 5 تا 6 تا مسلح داشت بقیه مردم دست خالی بودن، یا شیشه کوکتل داشتن یا حد اکثر چیزی که داشتن نارنجک که دستی بود. با همین چیزا 36 روز تمام مقاومت کردن، استقامت کردن و از شهر دفاع میکردن.
بنی صدر اسلحه نمیداد. شهرها هم که مورد تجاوز و تهاجم بعثی ها قرار می گرفتند و هر روز بر تعداد کشته شدگان اضافه می شد. این بود که نیروهای مردمی به فکر دفاع با اسلحه های دست ساز افتادند و هرچه در توان داشتند برای دفاع به کار می گرفتند. رسانه‌های خارجی هم که جنگ نظامی را بی نتیجه یافته بودند، این بار جنگ روانی را با شایع پراکنی‌های نظیر فوت امام، قصد در تضعیف روحیه مدافعان میهن داشتند. انتقادها از ندادن اسلحه به سپاه بالا می‌گیرد. آقایان خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و دکتر بهشتی و هاشمی رفسنجانی هم به بنی صدر ایراد وارد می‌کنند. امام مانند همیشه قاطعانه طی صحبتی که در تلویزیون پخش می‌شود اعلام می‌کند در صورت نرساندن اسلحه به مردم تحت تعقیب قرار می‌گیرید. امام به بنی صدر پیامی می‌دهد و اطلاع می‌دهد که آقای خامنه‌ای مسئول انتقال و قرائت این پیام است. از این پس بود که جنگ برای رزمندگان ایرانی حال و هوای دیگری پیدا کرد و آنها امیدوارتر از قبل به راه خود ادامه دادند.
سلام به سرباز خمینی گو، بگو در جبهه توحید هزاران با وفادارند.